صفحه 61 علاقه الحکمه به موضوعه. همطور که توضیح داده شد، برای اینکه این مسئله رو کامل متوجه بشیم، عالم جعل و عالم فعلیت رو عرض کنیم، میتونیم موضوع رو هم متوجه بشیم. گرچه با همون مثالی هم که پای تابلو مطرح شد، مثلا وجوب حج بر فرد مستطیع رو که در نظر بگیریم، میگیم وجوب حکم هست، حج متعلق حکم هست و فرد مستطیع موضوع حکم هست. اینا رو در ضمن این دو دست توضیح میدن. منتها یک بخشش هم به بحث جعل و فعلیت ربط پیدا میکنه. فرمان که الجعل و الفعلیت لکل حکم شرعی مرحلتان، هر حکم شرعی دو مرحله داره، مرحله الجعل و مرحله الفعلیه. عالم جعل عالمی است نزد مولا، عالم فعلیت و مرحله فعلیت زمانی است که کاملا شرایط لازم برای اجرای حکم و ابلاغ اون به مکلف و در حقیقت نهایی شدن این دستور در حق او فراهم شده. دیگه اون شرایط که فراهم و محقق شد، اصطلاحاً میگن اون حکمی که خدا جعل کرده بود در حق این شخص فعلیت پیدا کرد. فمثلا قوله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این حکم پروردگار که خداوند حج رو واجب کرده است بر کسانی که مستطیعند، یدل علی ان الحج من الواجبات فی الاسلام علی المستطیع. حج واجباتی است که بر فرد مستطیع لازمه. و هو ثابتون سواء فرض وجود و شخص مستطیع بالفعل ام لا، این حکم خدا ثابت شده و ثابت هست. خداوند کاری نداره که شخص مستطیعی در دنیا باشد یا نباشد. در عالم جعل خدا میگه من حج را بر افراد مستطیع واجب میکنم، واجب کردم، این میشه جعل حکم. و هو ثابتون، این حکم در مرحله جعل ثابت است. سوا اون فرض وجود و شخص، فرق نمیکنه که کسی مستطیع فرض بشود در عالم یا نشود یا باشد یا نباشد، اصلا هیچ کاری خدا در مرحله جعل به این نداره. نمونش هم عرض کردم، وقتی راهنمای رانندگی میگه ماشینی که از چراغ قرمز رد بشود مثلا اینقدر جریمه میشود، کاری نداره که الان ماشینی رد شده یا نشده. فرض کنید همون روزی هم که این دستور رو گفتن، دیگه هیچ کس از چراغ قرمز رد نشد، حکم جعل شده ولی به فعلیت نرسیده. بنابراین میگن یستله علی هذا النحو من الثبوت بالجعل على تشریع، اون ثبوت حکم که در ناحیه علم و اراده مولا و حاکم و قانونگذار هست، بهش میگن عالم جعل و تشریع و قانونگذاری. و اذا دقدقنا اکثر، حالا میایم سراغ مرحله فعلیت، میگن اگر بیشتر دقت کنیم، وجدنا ان هذا الوجوب لا يكون ثابتا في حق هذا المكلف بخصوصه او ذاک بخصوصه، این وجوب حج که خدا جعل کرده در حق این مکلف یا اون مکلف ثابت نمیشود، روی گردنش این حکم به قول معروف سوار نمیشود، الا اذا فرض اتصافه بالفعل بالاستطاعه. مثلا ما که هنوز مستطیع نشدیم، هرچی هم قرآن میخونیم که خدا فرموده ولی لا یعلم الناس جلبت من استطاعت سبیلا، من استطاعت علی سبیلا، رو گردن ما احساس وجوب حج داریم، میگیم نه، خدا این حکم بر مستطیع ها واجب کرده، من که هنوز مستطیع نیستم، در نتیجه هیچ احساس سنگینی حکمو ندارم، احساس نمیکنم این حکم در حقم فعلیت پیدا کرده باشه. مثل فرض کنه همین وجوب نماز ظهر که الان میدونم نماز ظهری در اسلام هست، ولی ساعت 8 صبح که نماز ظهر احساس نمی کنم باید بخونم، بنابراین فعلیت پیدا نکرده هنوز در حق من. بنابراین وقتی که استطاعت حاصل شد، این حکم در حق این مکلف ثبوت پیدا میکنه و رو گردنش میاد. فاذا اتصف بها بالفعل، وقتی مکلف متصف بها شد، بها به چی برمیگرده؟ به استطاعت. صح ان نقول، می توانیم بگوییم هذا وجب علیه الحج او ذاکر وجب علیه الحج، این مکلف حج برش واجب شد، اون مکلف برای حج واجب شد، و هر کسی که به استطاعت برسد وجوب حج هم در حق او فعلیت پیدا می کند. بنابراین گستل و علا در نحو ثانی من ثبوت الحج بالمجعول او بالفعلیت، این عالم دوم، این مرحله ای که شرایط لازم برای تحقق این حکم در حق من مکلف فراهم شده باشد رو عالم مجعول یا فعلیت میگن. در علم اصول هم حالا این اصطلاحاتی است، بخش‌هایش رو علمای دیگر هم بیان داشتن، بعضی‌هاش رو خود من شهید سرج بیشتر به کار میبرن. در حلقه ثانی هم بحث جعل و مجعول رو زیاد خواهید داشت، حتما فرق‌هاشون رو از همین الان یادتون باشه. جعل اون عالمی است که نزد خدا یک حکمی صادر می‌شود، مجعول یا مرحله فعلیت همان است که شرایط لازم برای تحقق این حکم در حق این مکلف فراهم شده باشد. اذن جعل الحکم یعنی تشریعه من قبل الله سبحانه، جعل حکم یعنی این که این حکم تشریع شده باشد از جانب خدا، مثل قانونگذاری های کشوری و راهنمایی رانندگی، اینها هم همه به همین صورته. و فعلیت الحکم تعنی ثبوته فعلا لهذا او ذاک، اگر که مرحله فعلیت رو بخوایم معنا کنیم باید بگیم آن زمانی که به ثبوت و از کنم که تحقق پیدا کرد حکم پروردگار در حق این مکلف، حق این مکلف طبعا باید همه شرایط برای انجام این عمل توسط این مکلف فراهم، البته نمیگیم انجام این عمل، چون بخشی از مراحلی که برای انجام هست خب چیزایی که خودمون باید بریم دنبالش، مثل اینکه حالا نماز میخواییم بخونیم باید بریم وضو هم بگیریم، اونا رو به عنوان قیود واجب بعدن بهش اشاره کنیم. حالا میام سراغ موضوع و متعلق. میفرمان موضوع الحاکم مصطلحان اصولیون، موضوع هر وقت میگن یه اصطلاح اصولی در نظرشونه، یقصد بهی مجموع الاشیاء التي تتوقف علیها فعلیت الحاکم، منظورشون از موضوع مجموعه اشیایی است که فعلیت حکم متوقف بر آن است. پس می‌بینید اگر توی امتحان میگن که موضوع و متعلق را توضیح بدهید، نیاید با مثال توضیح بدید. مثال از کردن برای تدریس اول استاد یک مثالی میزنه تا طلبه یا دانشجو بیاد ذهنش توی فضا که راجع به مثلا چی داریم صحبت میکنیم، اما وقتی که تعریف میکنن تعریف شده موضوع حکم مجموعه شرایط لازم برای فعلیت حکم، اگه گفتم تعریف کنید این تعریف رو باید بنویسید، نه که بگید که موضوع حکم یعنی فرد مکلف مستقیم، این تعریف درستی نیست و باعث نقص در آموزش و پاسخ و غیره میشه. بنابراین در همین مثال حج، فوجوب الحج مثلا سب علی عنوان المکلف المستقیم، خداوند که حکم وجوب حج رو صادر کرده، صبح به معنی ریخته شده، ریختن فرض فرمایید یه سری مایعات، مایعات که صفر میشه مثل سیمان و گچ و نمیدونم عسل و اینها رو، اینا رو به معنی صبح میگن، ریخته شده است توی قالبی، ریخته شده است رو، ریخته شده است این وجوب حج علی عنوان المکلف المستطیل، و در نتیجه مکلف مستطیع میشه چی؟ موضوع حکم. و لازم ذالک ان الوجوب لا یثبت فی مورد الا بعد ان یفترض فی مرحله اسبق تحقق العنوان المذکور، یا بخشید یفترض باشه تحقق العنوان المذکور بالفعل. خب این لازم ذالک که بیان فرمودن دوباره وارد شدن به یه بحث دیگری است، یه مقداری عجله‌ای در عبارت بیان کردن. پس ما اول باید موضوع حکم رو شناخته باشیم که چی شد؟ مجموع شرایط لازم برای فعلیت حکم رو میگن موضوع. مثال بزنیم، مثال وجوب حج بر فرد مستطیع، فرد مستطیع رو میگن موضوع، حج رو میگن متعلق، وجوب رو میگن حکم. از این لازم ذالک وارد یه بحث دیگری میشن که می‌فرمایند وقتی که میگیم شرایط لازم برای تحقق حکم در حق مکلفین، خب شرایط لازم همیشه این شرایط باید قبل از یک اتفاقی باشه دیگه، مثل همون مراسم که عرض کردم. برای برگزاری یک مراسم اگه میگن شرایطی لازم است، مثل آماده شدن سالن، آمادن مهمان ها فلان، باید رتبه اینها قبل از خود اون مراسم باشه. همیشه شرایط و موضوع و زمینه ها قبل از خود اون اتفاق رتبهش قرار داره. در نتیجه اینجا میگن در مرحله قبل از حکم باید اون عنوانی که داریم در موردش صحبت میکنیم تحقق داشته باشه، مثل همین مکلف مستطیع، یعنی رتبه موضوع همیشه قبل از حکم هست. و مثال آخر، مثال دیگه هم غیر از حج بزنیم، وجوب صوم فانه منصب بن، ریخته شده این حکم وجوب صوم رو خدا ریخته بچی علا عنوان حاضر صحیح. یعنی چه حاضر صحیح؟ یعنی چه؟ گیومه بذارید دو طرفش. حاضر یعنی کسی که مسافر نباشه، حاضر در برابر مسافر دیگه، کسی که حاضر است یعنی مسافر نیست، صحیح هم یعنی سالم است و بیمار نیست. خداوند وجوب روزه رو ریخته و جعل کرده بر مکلف حاضر صحیح و حاضر عنوان هو موضوع الحکم. تا وقتی که مکلف حاضر و صحیحی وجود نداشته باشد، حکم وجوب روزه هم به فعلیت نمیرسد. به معنا ان فعلیت الوجوب فی حق هذا المکلف اوزاد، اگر بخواد وجوب روزه به فعلیت برسد در حق این مکلف یا آن مکلف، فرع و ثبوت العنوان المذکور بالفعل فی مرحله اسبق، فرع بر این استش که در مرحله قبل از فعلیت این وجوب روزه مکلفان حاضر و سالمی باشند تا حکم وجوب روزه در حق اینها چی؟ به فعلیت برسد. این هم نکته‌ای داره که در ادامه بهش می‌پردازن. اذن نستطیع و ان نقول، در نتیجه میتونیم از رابطه بین حکم و موضوع این نتیجه رو بگیریم، بگیم ان العلاقه بین الحکم و موضوع تشبه علاقه المسبب بسببه. حکم مانند مسببه، موضوع مانند سببه. فکما ان المسببه یتوقف علی سببه، همانطور که هر جا ما یک مسببی داشته باشیم متوقف بر این استش که اول سببش باشد، سبب شرایطی یا از کنم مقدماتی است که یک نتیجه رو و یک رخدادی رو فراهم میکنه. کذالک الحکم به نسبت الی موضوعه، حکم پروردگار هم اگر بخواد به فعلیت برسه در حق این مکلف، خب باید مجموع شرایطی که برای فعلیت لازمه که میشه همون موضوع وجود داشته باشه و مکلف مستطیع وجود داشته باشه تا وجوب حج در موردش به فعلیت برسه. و هذا معنا ما یقال، معنای این که در علم اصول میان میگن ان فعلیت الحکم تتوقف علی فعلیت موضوعه، معناش همینه. اگر جایی دیدید یا پرسیدن که فعلیت حکم متعلق بر فعلیت موضوعه یعنی چه، بگید این چنین گفتیم چون موضوع در تعریفش چی نوشتیم؟ گفتیم مجموع شرایطی است که برای فعلیت لازم است. از همیشه شرایط رتبشون قبل از اون مسئله ای که متوقف بر اینها و مترتب بر اینها قرار باشه، پس موضوع حکم هم همیشه رتبش قبل از فعلیت هست و فعلیت حکم متوقف بر اینه. در نتیجه میفرمان به یترت تبع علی هذه العلاقه ان یکون الحکم متأخرا رتبتا عن موضوعه، نتیجهش این میشه که حکم هم تأخر رتبی از موضوعش داره. اینجا نوشتیم رتبه موضوع قبل از حکم و حکم هم قبل از متعلق هست که بعد میخونیم که تأخر سببه ان تأخر المسببه ان سببهی فر رتبه. پاراگراف بعدی یه مطلب یکم سختی هستش که اجازه بدید صفحه بعد رو بخونیم، اگه فرصت شد برمیگردیم این پاراگراف پایینی رو مرور میکنیم. مطلب بعد تا بحث موضوع به قول معروف تنورش گرمه، علاقت الحکم به متعلقه رو هم بخونیم. فرق موضوع متعلق همینجا باید مشخص بشه. فرمان در همه احکامی که ما شاهدش هستیم، حکم نمیگیم حکم وجوب حج هست. اگر بخوایم دقیق بیان کنیم، حکم فقط همون وجوب هست. حکمها فقط دستورات باید نباید هستن از جانب خدا. اون چیزی که این وجوب و حرمت بهش اضافه میشه به اون میگن متعلق حکم. عرفنا المقصود من مصطلح الموضوع، در صفحه قبل منظورمون از موضوع حکم رو شناختیم. و اما المتعلق، متعلق حکم دیگه چیه؟ فیراد و بهی ما یحرک الحکم و نحو ایجاده او نحو اعدامه، ما یحرک الحکم و نحو ایجاده او اعدامه. هم توضیح هم که حالا پای تابلو نوشتیم که اون کاری که باید انجام بشه یا ترک بشه دیگه. اگر به ما میگن وجوب حج، حرمت دروغ، نمیدونم حرمت از کنم که شرب خمر یا چیزهای مختلف، اینجا میگیم که حکم فقط همون وجوب و حرمت هست و متعلق عبارت هست از حالا حج باشه، روزه باشه، دروغ باشه، شرب خمر یا چیزهای دیگر. البته حالا این اصطلاحات ممکنه در کتابهای دیگر یه ذره متفاوت بیان شده باشه که فعلا ما داریم تعریفهای مرحوم شیخ سعد رو میخونیم. فوجوب الحج مثلا یحرک نحو ایجاد الحج، وقتی شما مطلع میشی که خداوند حج رو واجب کرده، اون وجوبه میشه حکم خدا، حج میشه متعلقش. چرا؟ چون این حکم وجوب ما رو به سمت ایجاد حج سوق میده دیگه، در اینجا حج میشه متعلق حکم. ولکن نو لا یحرک نحو تحقیق باشی، لا یحرک نحو تحقیق الاستطاعه، ای لا یدعو الى ایجاده ها. اینجا چی میخوام بگن؟ میخوام بگن که استطاعت یادتونه کجا بود جایگاهش؟ استطاعت رو روی تابلو نگاه بکنین، رتبه استطاعت قبل از حکم بود. رتبه استطاعت قبل از حکمه، طرف باید اول مستحی بشه تا حکم وجوب حج در حقش به فعلیت برسه، طرف بیاد بره حج. بنابراین میگن که لکن نفو، این حکم وجوب لا یحرکو، منو حرکت نمیده به سمت تحقیق الاستطاعه. تحقیق نقطه مقابل تحقق هست دیگه، تحقق یعنی خودش محقق بشود، استطاعتمو خودش حاصل بشود. تحقیق یعنی حاصل کردن، به دست آوردن، ایجاد کردن. آیا ما وقتی که توی قرآن میبینیم خدا گفته حج بر آدمای مستطیع واجب است، این باعث میشه که ما بیایم بریم یک هرجور شده پول جمع بکنیم مستطیع بشیم؟ احساس میکنیم خدا داره به ما دستور میده ای انسان ها زودتر بیاد برید مستطیع بشید تا حج بهتون واجب بشه؟ میگم نه، حکم وجوب حج فقط منو به سمت حج میبره در صورتی که استطاعت خودش حاصل شده باشه. بنابراین میفرمان که لاید او الى ایجاده ها، ها میخوره به استطاعت. حکم وجوب حج منو نمیکشونه به سمت ایجاد استطاعت که هر جور شده خودمو مستطیع کنم که حج برام واجب بشه. نخیر، و انما هو یثبتو علا تقدیر تحققها اتفاقا. این حکم وجوب حج هو میخوره به همون وجوب حج. وجوب حج ثابت میشود در حق من علا تقدیره، به فرض این که تحقق پیدا کرد استطاعت، به صورت اتفاقی پولای شما زیاد شد و مستطیع شده، اون موقع وجوب حج در حق تحقق پیدا میکند. اذن در نتیجه ما یوجد و به سبب الحکم، آن چیزی که به واسطه حکم ایجاد میشود، یعنی حکم ما رو به سمتش میبره، فقط متعلق هست. و عبارتون عن المتعلق، مثل همین حج که این وجوب ما رو به سمتش میبره. و ما یثبت الحکم عند تحققه هو الموضوع. موضوع طبق همون نکاتی که پای تابلو هستش، موضوع در حقیقت اون شرایطی است که باید اول حاصل شده باشه تا حکم به فعلیت برسد. در بیان تعریف و توضیح اصطلاحات همطور که عرض کردم، خیلی باید دقت کنید تک تک کلمات درست و سر جای خودش به کار برده بشه. و علی هذا الاساس، بنابراین یستحیل ان یکون الحکم داعیا الی ایجاد موضوعه، کما کان یدعو الی ایجاد متعلقه. بنابراین فرمان حکمها، همین وجوب و حرمت هایی که از جانب خدا هست، محال است که داعی باشد ما را بکشد به سمت ایجاد موضوع. به سمت ایجاد موضوع نمیکشه خود حکم. چرا؟ چون تا وقتی که موضوع حاصل نشده باشه اصلا این حکم در حق من به فعلیت نمیرسه. کما کانید او الی ایجاد متعلقه، همانطور که یه حکمی ما رو به سمت متعلقش میبره. حکم چی شد؟ وجوب. متعلق چی شد؟ مثل حج. وجوب منو به سمت حج میبره، ولی به سمت تحقق استطاعت که نمیبره. رتبه استطاعت قبل از حکمه، لأنه قبل وجود الموضوع لا وجود للحکم لیکون داعیاً الی ایجاده. درست؟ فرمان قبل از این که موضوع حاصل شده باشد، روی محور زمان نگاه بکنید، در محور زمان این شخص مستطیع نبوده، در یه زمانی مستطیع شده. در زمانی که این شخص مستطیع شده، شرایط فراهم شد، موضوع حاصل شد و حکم در حقش فعلیت پیدا کرد. فعلیت حکم بعد از این هست که این شخص خود به خودش مستطیع شده باشه. بنابراین میخوان بگن که هیچ وقت یه حکم نمیتونه ما رو به سمت ایجاد موضوعش ببره. چرا؟ خب دقت کنید روی شکل. بفرمان که چون قبل از این که این موضوع حاصل شده باشه، قبل از این که استطاعت حاصل شده باشه، که اصلا ما حکمی در حقمون فعلیت پیدا نکرده که بخوام بگیم الان خدا حج رو به گردن من واجب کرده، بیام برم مستطیع بشم. حج به گردن من که واجب نشده، فعلیت پیدا نکرده. پس قبل از حصول استطاعت هنوز حکمی نیست که من بخوام به خاطر این حکم به سمت چیزی برم. بعد از اینم که استطاعت رخ داد و حج در حق من فعلیت پیدا کرد، حالا بگم بیام به خاطر فعلیت حج بیام برم دنبال استطاعت، ما استطاعت که حاصل شده که شما حج به گردن واجب شده. وقتی که استطاعت هست، چه معنا داره که شما به خاطر حج دوباره بیاید استطاعت حاصل کنید؟ و من میفهمم که هیچ وقت نمیتونه یه حکمی ما رو به سمت ایجاد موضوعش بکشانه. چرا؟ لانه قبل وجود الموضوع، قبل از اینکه این موضوع وجود پیدا کرده باشه، لا وجود للحکم، اصلا حکمی وجود فعلی پیدا نکرده. وجود در عالم تشریع و جعل که داشته، در عالم فعلیت و مجعول هنوز وجودی ندارد. لیکون داعیاً الی ایجاده، حکمی نیست به گردن من که بخوام به خاطرش بیام برم چیکار کنم؟ استطاعت رو به دست بیارم. و بعد از وجود الموضوع و بعد از این که من مستطیع شدم و حج در گردن من برگردن من فعلیت پیدا کرد، خب لا یمکن ان یدعو الیه الحکم، معنا نداره که این حکم وجوب حج بیاد به من بگه که حالا که من اومدم بیا برو چیکار بکن، بیا برو این استطاعت را ایجاد بکن و موضوع رو ایجاد بکن. لانه من طلب الحاصل، چون طلب حاصل هست، معنی نداره. وقتی استطاعت هست که در نتیجهش حج به گردن من واجب شده، حالا به خاطر وجوب حج من میگم بیا برو دوره استطاعت رو حاصل بکن، اینم معنی نداره. و به هازا نعرف و معنی القاعدت الاصولیه، بنابراین معنای این قاعده اصولی رو میفهمیم که میگن یستحیل و ان یحرک الحکم نحو موضوعه و انما یحرک نحو متعلقه. محال است که حکم ما را حرکت بدهد به سمت موضوع خودش. حکم ما را به سمت موضوع خودش حرکت نمی دهد. توضیحات کافی گفته شد. فقط ما را به سمت چی حرکت می ده؟ متعلقش. متعلقش چیه؟ مثلا حج. اگر وجوبی به گردن ما فعلیت پیدا کرده، این وجوب اضافه شده به حج. وجوب حج، وجوب نماز، حرمت شرب خمر، یا دروغ، یا چیزهای مختلف دیگر در هر حکمی که متعلقش چیزهایی میتواند باشه. خب اون پاراگرافی که رد شدیم ازش، از همین بحث ها و تقدم و تأخرهای رتبی که مطرح شد، یه سوالی رو هم در حال که همه مباحث اصولی این سوال رو مطرح میکنن که فایده و ثمره این بحث کجا ظاهر میشه. کی این فایده رو ما شاهد هستیم، برای چی داریم این بحث رو میخونیم. طبعا ما باید در هر بحثی هم فایده های فقهی رو دنبال کنیم. یکی از فواید فقهی که از این بحث نتیجه میگیرن این بحثی که گفتیم رتبه موضوع قبل از حکمه، یکی از فوایدی که میگیرن این هست. دیگر ببینید سوال، آیا احکام خدا بر کسانی که از آن مطلع نبودند واجب بوده؟ خود ما نگاه میکنیم مردم مثلا همشون مستعد شدن، بچهشون مثلا میگه که من فلان کارم رو اشتباه انجام دادم، مدت حالا نمازش اشتباه بوده از اینه دیگه، یا دوستی شاهد دیگه میگه که اب نداره چون نمیدونستی اشکالی نداره، خیلی راحت میگم چون نمیدونستی اشکال نداره. این چون نمیدونستی اشکال نداره واقعا یکی از اشتباهات بسیار نادرسته احکام و مسائل شرعی هستش که دونن مردم افتاده و فکر میکنن چون نمیدونستی اشکال نداره خدا میبخشه. نخیر، چون نمیدونستی شاید خدا تنبیهت نکنه، ولی باید قضای همش رو به جا بیاری و شما هم مراقب باشید هیچ وقت در پاسخ به احکامتون همچین جمله یا به کار نبرید چون نمیدونستی اشکال نداره، مردم کلی نتایج اشتباه ازش برداشت میکنن. نه، همیشه کارهای اشتباه ما نیازمند اصلاح و قضا هست. مثل فرض کنید مشق اشتباهی که یه بچه بنویسه، معلم گفته مثلا مشق ریاضی بنویسید، رفته مشق علوم نوشته، معلم میگفته میگه چون نمیدونستی تنبیهت نمیکنم ولی برو بشین بنویس، مثل بقیه بیار مشق رو تحویل بده. احکام و دستورات خدا مسائلی داره، وقتی ما 50 سال نمازمون اشتباه خوندیم همه اونا رو در فرصت باید یواش یواش شروع کنیم به قضا کرد. حالا یکی از مسائلی که بحث فقهی اصولیش به این مسئله مربوطه این هستش که اصلا بحث بکنیم بگیم احکام خدا بر این بنده خدایی که خبر نداشته از این احکام آیا واجب بوده است یا واجب نبوده است. اینجا هستش که یک بحثی پیش میاد، گفته میشه که آیا احکام خدا میتواند مترتب بشه و مترتب بر این باشه که علم به احکام افراد داشته باشن، یا اینجوری می‌نویسیم آیا حکم میتونه مترتب بر علم به حکم باشه؟ یعنی مردم عادی و عوام که میگن اونایی که نمیدونستن اشکال نداشته، منظورشون باید این باشه که حکم وجوب نماز فقط بر کسانی بوده که حکم مسئلهشو میدانستن و الا اونایی که نمیدانستن اشکالی نداشته و حکم در حقشون فعلیت نداشته. طبیعتاً برای حل این مسئله راه‌هایی، یکیش همین چیزیست که الان خوندیم. می‌خوایم بگیم که اگر بخوایم بگیم حکم مترتب بر علم و حکمه، این یه جمله اشتباهیست و موجب دور هست. چرا؟ چون می‌گیم اگر که شما بخواهید یک حکمی را مترتب بر علم بکنید، مثل همین بحثی که اینجا گفتیم، حکم مثلا وجوب نماز، حکم وجوب نماز خدا باید گفته باشه ای مردم نماز بر کسانی واجب است که علم دارند به وجوب نماز. خب کی افراد میتونن علم به وجوب نماز پیدا کنن؟ و وقتی که اول وجوب نماز باشه که اینا بخوان علم پیدا کنن. پس باید اول این وجوب نماز صادر شده باشه تا اینا بخوان بهش علم پیدا کنن. و از اونجایی که گفتیم رتبه موضوع قبل از حکمه، اول باید اینها علم به حکم پیدا کرده باشن تا حکم بخواد صادر بشه. میبینیم دور میشه دیگه، دور این چنین است که یک چیزی مترتب بر خودش بشه یا دو چیز مترتب بر هم دیگه بشن، این مترتب بر اون، مترتب بر این. اینجا میبینیم که اگر بخوایم بگیم فقط کسانی نماز برشون واجبه که میدانستند، معنای این حرف اینه، این حرف عوامانه باطل، معناش اینه که شما دارید میگید حکم وجوب نماز فقط بر کسانی که میدانند. اگه اینجور باشه این حکم موضوعش علم به وجوب نمازه، و علم به وجوب نماز کی پیدا میشه؟ وقتی که خود وجوب نماز صادر شده باشه. تا وقتی که وجوب نماز صادر نشده باشه اینا کجا علم پیدا بکنن؟ از باید اول وجوب نماز صادر شده باشه تا اینها علم پیدا بکنن و بعد باید اینا علم پیدا علم اینها به وجوب نماز باشد تا این حکمه بخواد در حقشون به فعلیت برسه، چون که رده موضوع قبلا حکمه و این دور هستش. پس من میشه اصل این جمله باطله و اون جمله بالایی هم جمله نادرستی است. پس احکام در حق همه مکلفین هست، چه اونهایی که میدانستن چه اونهایی که نمیدانستن، یکسان دستور به رعایت احکام دارند. برمان میفرمان و هل یستفید الاصولی و شیئا من هذه العلاقه، آیا علمای اصول میتونن از این رابطه بین حکم و موضوع چیزی استفاده کنن؟ نه. فانه توجد فی علم الاصول قضایا هی نتیجه هذه العلاقه، یه سری قضایا رو در آینده خواهیم خوند که به همینجا ربط داره. و تصلح ان تكون عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط، می تواند در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیره. من قبیله، من قبیله در همین دو خط و نیم این بحث مهمی که عرض کردم که البته سنگین هست ولی خیلی پرکاربرد شاید نباشه، در دو سه خط اشاره میکنم. من قبیل عدم امکان اخذ العلم بالحق فی موضوع الحق، در عبارت ممکنه خیلی مبهم گفته شده باشه، توضیحاتی که من درس کردم رو حتما مجدد گوش بدید متوجه بشید که چگونه این مطلب باید بیان بشه. عدم امکان اخذ العلم بالحق فی موضوع الحق یعنی چه؟ یعنی نمی شود علم داشتن من به حکم وجوب نماز در موضوع حکم وجوب نماز اخذ شده باشه. یعنی چه؟ این جمله رو اصلا بگن درست توضیح بده، معناش اینه، یعنی نمی شود خدا گفته باشه که وجوب نماز فقط مربوط به کسانی است که علم به وجوب نماز دارن. این جمله رو باید حتما بگید که معلوم بشه این جمله، این عبارت رو فهمیدید. عدم امکان اخذ العلم بالحق فی موضوع الحق، اگه گفتن این جمله رو توضیح بدین باید قشن اینجوری بگین که موضوع حکمی مثل وجوب نماز چی باید باشه؟ مکلفین، یعنی خدا گفته باشه مکلفین نماز واجبه، امکان ندارد که علم به این حکم در موضوع این حکم اخذ شده باشد. اخذ شده باشد یعنی یه بخشی از موضوع این حکم با علم مکلفین به وجوب نماز گره خورده باشه. یعنی خدا گفته باشه نماز بر کسانی واجب است که میدانند نماز واجب است، این جمله میشه امکان اخذ علم به حکم موضوع حکم. و میخوام ثابت کنم که این جمله جمله باطلی است، جمله دوردار و متناقضی است. چرا؟ فلا یمکن ان یقول الشارع، امکان ندارد خدا گفته باشد که یجب و قصر و صلات فی حق من یعلم و به وجوب القصر، نماز شکسته در حق کسانی واجب است که می دانند نماز شکسته واجب است، نماز و باید شکسته خون، فقط اینها واجب است که این رو رعایت کنن، بقیه رو لازم نیست رعایت کنن. که در نتیجه وقتی میبینیم مردم هم یک سری چیزا رو مراجعه میشن میگن چون نمیدونستی اشکال نداره، دارن در حقیقت از این نتیجه فاسد و این جمله متناقض و دوری میخوان استفاده کنن احکام خودشون رو دیگران رو جواب بدن. و ذالکل محضور دور، نمیشه یک حکم خدا در حق کسانی که اون حکم رو میدانند اختصاص پیدا کرده باشه. چرا؟ فان العلم بالحکم فرع و ثبوته، درک کنید این یه خط کل بحث دو رو دارم میگن، علم به حکم فرع ثبوت حکمه. یعنی چه؟ یعنی اگه من بخوام علم پیدا کنم که نماز واجبه باید اول وجوب نماز صادر شده باشه تا من بخوام بهش علم پیدا کنم، درسته؟ الان شما مثلا نسبت به خطبه های نماز جمعه این هفته که هنوز گفته نشده علم دارین؟ چون هنوز رخ نداده. پس اگر من بخوام علم به این خطبه پیدا کنم باید اول خطبه ها صادر بشود تا من علم پیدا کنم. پس میگیم علم پیدا کردن من به وجوب نماز جمعه نماز وقتی این علم حاصل میشود که حکم اول صادر شده باشه تا من بتونم علم پیش ببرم. فاذا کان ثبوته، اگر بخواهد ثبوت همین حکم وجوب نماز از طرف خداوند متوقفا علل علم به، اگر بخواد ثبوت این حکم هم متوقف بر علم بشه، چجوری ثبوتش متوقف بر
علم میشه همین که شما بیاید بگید که نماز بر کسانی واجب است که میدانند نماز واجب است. وقتی اینو داری میگی معناش این استش که کسی که میداند نماز واجب است میشه موضوع حکم، و گفتیم موضوع حکم رتبش قبل از حکمه، پس باید اول این علم من به وجوب نماز باشد تا حکم صادر بشه، و از اون طرف هم گفتیم تا وقتی این حکم نباشه این علم نمیتونه حاصل بشه. هر کدومشون متأثر بر اون یکی میشوند و هازا دورون لازم است دور، که این جمله جمله باطلی. نتیجه ای که میگیریم نستش که احکام هیچ ربطی به علم مکلفین ندارد. خدا احکام رو صادر کرده در حق مطلق مکلفین، منتها شرایط که در حق هر کس به فعلیت میرسد اون مرحله ای. و نکته بعدی هم که در پایان این مسئله باید یادمون باشه و این مثال قصر و صلات هم که بیان کردن شاید یکم مثال خوبی نباشه، این استش که در این جمله‌ای که چون نمیدونستی اشکال ندارد، چون نمیدونستی اشکال ندارد رو روایات ما فقط در دو سه مورد خیلی جزئی و مشخص اجازه دادند. یکی بحث قصر و اتمام نمازه، یکی هم جهر و اخفات در بلند و آهسته گفتن. در قصر و اتمام به صورت خاص جداش کردن، گفتن کسی که حکم وجوب قصر و اتمام را نمیدانسته است و مدتی اشتباه خوانده است اشکالی ندارد، حکمشو نمیدونسته ها، نه جزئیات وضعی خودش رو، این حکم را نمیدانسته است اشکال ندارد. که از همین نتیجه میگیریم پس معلومه همه جای دیگه اشکال دارد، و اگر کسی هر بخش دیگه ای از احکام را خبر نداشته و مدتی اشتباهی عمل کرده، اصل 99% برای این استش که اون کارهایی که انجام داده اگر اشتباه بوده باید عزای اونها رو به جا بیاره. السلام علیکم و رحمت الله.